أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکته پایانی بحث صوم مسافر که بعدها به خواست خدا روش تحقیق میکنید این بود که بالاخره سفر قبل از زوال، قبل زوال شمس، مورد اتفاق بسیار از نصوص است که روزه با او افطار میشود. اگر سفر بعد از زوال مفطر نباشد، سفر قبل از زوال یقینا مفطر است. این مقدمه اول. اگر کسی به طور جزم تصمیم گرفته فردا قبل از زوال سفر کند، پس نیت شبانه حاصل است، منوی او سفر قبل از زوال است. چنین کسی آیا میتواند نیت روزه داشته باشد یا نه؟ صومش به طور جد که نیتش که از او متمشی نمی شود. دین این مقدار که یقینا مفروغ هست. سفر بعد از زوال، بله، اون سفری که در اون سفر نماز شکسته است، در اون سفر روزه افطار می شود. محل بحثم چنین سفر است. اما اون سفری که نماز شکسته نیست، مثل همون مثالی که فرمودید راننده، یا کسی که سفرش سفر معصیت هست و یا سفر لغو است و مانند آن، اینا خارج از بحث است. بحث را اونجای بود متمرکز کرد که روزه در او شکسته، نماز شکسته است. و در باب خصوص صوم، سفر قبل از زوال روایات فراوانی دارد که سفر قبل از زوال باعث افطار صوم است. یک، و اگر کسی شب نیت کرد که فردا سفر کند، سفر فردا باعث افطار صوم است. دو، حالا شخصی شب ماه رمضان به صورت جزمی نیت کرده است که فردا قبل از زوال سفر کند، بلیط هم گرفته و بارها هم بسته، ولی وسیله نقلیه نیامه، تا ظهر ایشون مرتب لحظه شماری کرد و آماده حرکت بود، وسیله نیامد، بعد از زوال حرکت کرد، آیا چنین شخص روزی او صحیح است یا نه؟ اگر سفر قبل از زوال با بیتوته نیت در شب باعث افطار صوم است، چنین شخصی که به صورت قطعی تصمیم گرفته فردا قبل از زوال سفر بکند، وسیله را فراهم کرده، منتها وسیله نیامد، چطور روزه او صحیح است؟ منشأ بطلان صوم او این است که نیت صوم او به طور جد متمشی نمی شود و اصلا نمی تواند نیت روزه بکند. خروج از ترخص برای افطار فعلی اوست. این شخص الان روزه عبارت از ترک، قصد ترک مفطرات است لله تعالی. این چنین شخصی وقتی که به صورت جدی تصمیم گرفته فردا قبل از زوال حرکت کند، پس شب نیت سفر دارد، این طبیعی تو نیت حاصل است، منوی او هم سفر قبل از زوال است، منتها تمام وسیله هم فراهم کرده، اون وسیله نقلیه در اختیار اون نبود، اون نیامد. چنین شخصی مادامی که در وطن هست یا محل اقامه است حق افطار ندارد تکلیفا. این درست. اگر چیزی خورد معصیت کرد و باید کفاره بپردازد، اینم درست. مثل مسلمان های فاسق روزه نگیر که قصد روزه ندارن، کسی در ماه رمضان که روزه بر او واجب است ولو قصد روزه هم نکرده، به قصد روزه بر نخواست، اگر چیزی خورد معصیت کرد کفاره هم بپرداز. خب چنین شخصی که به طور جد تصمیم گرفته فردا قبل از زوال حرکت کند، سفر قبل از زوال هم شرعاً بایه بطلان صوم است. نیت شبانه هم که دارد، برابر نصوص تبییت نیت این شخص نباید روزه بگیرد. برابر نصوص سفر قبل از زوال این شخص نباید روزه بگیرد. چگونه این شخص جدش متمشی می شود که قصد روزه بکنه؟ چنین شخصی حکمش اینه: اگر وسیله نقلیه قبل از زوال آمد و سفر کرد، که خب رودش باطل است و قضا به جا می آورد. اگر نه بعد از زوال حرکت کرد، او بنا داشت بر قبل از زوال، ولی بعد از زوال حرکت کرد می تواند افطار بکند چون شب نیت کرد. و اگر نه تا پایان غروب مونده و منتظر بود و هیچ راهی نداشت، لحظه شماری میکرد، اون روز را احتیاط واجب این است قضا به جا بیاورد. مگه این که صحیح نیست؟ این روز صحیح نیست؟ بله؟ میمونه مسئله نیت در اثناء روز که تنها راه علاج اینه. نیت در اثناء روز چون برخلاف قاعده است دیگر، روزه یک عمل واحد ارتباطی است که از تبیین خیطین شروع می شود به شب ختم می شود. اگر کسی این عمل واحد ارتباطی را بی نیت گذرون یا با تبعیض نیت گذرون، این عمل او باطل است. این قاعده اولی. در بعضی از موارد طبق نص خاص از این اصل اولی عدول شده، مثل روزه مستحبی که کسی قصد روزه نداشت در پایان روز قصد کرد، درست. یا در یوم شک چیزی نخورد، معلوم نبود که امروز اول ماه رمضان است یا پایان شعبان، چیزی نخورد، بعد وقتی که فهمید امروز اول ماه رمضان است قصد نیت روز میکند که نسبت به گذشته را تأمین بکند، این درست. یعنی در اثناء روز فهمید که تکلیفش چیست، این اثناء روز نیت میکند و بعدی را جبران میکند، قبلی را با تعبد. اما حالا ما هیچ جایی در شهر داریم که شخص از همون اول نیت نیمه بکند؟ از همون اول، از اول نیت بکند که من در فلون لحظه از روز روزه بگیرم، اول که چیزی ندارم که. این شخص با نیت سفر شب را به روز آورد و تصمیم منوی و هم سفر قبل از زوال بود. با تصمیم به سفر، اون هم سفر قبل از زوال، جد او که متمشی نمی شود قصد روزه بکند که، پس او نیت صوم ندارد. او چی امساک کرده نه صوم داشته باشه، لحظه شماری کرده. یک حالتش این است که تا پایان روز وسیله نقلیه نیامده، این چنین شخصی بود قضا به جا بیاره، برای اینکه صرف امساک بود. نه، این شخص که مسافر قصد سفر کرده طبق این روایات فراوان که حدث نفسه باللیل، بله این روایات فراوانی که دارد حدث نفسه باللیل فلا صیام له، روایات فراوان که صحیح هم هست، دارد ای کسی شب تصمیم سفر گرفته روزه او مشروع نیست. روایات دیگری هم که دارد اگر سفر قبل از زوال بود یقینا روزه مشروع نیست. این دو تا قید که شما جمع بکنید ببینید که جد این شخص درباره نیت صوم متمشی نمی شود. شب تصمیم گرفته که فردا قبل از زوال حرکت کند، منوی او سفر قبل از زوال است که نصوص فراوانی دلالت میکرد برای اینکه سفر قبل از زوال مایه بطلان صوم است. نیت او در شب است که روایات فراوانی دلالت میکرد به اینکه کسی شب قصد سفر بکند فردا نمیتواند روزه بگیرد. هر دو رکن جمعه، صحت و بطلان روزی که دیگه تابع آمدن وسیله نقلیه نیست که. این شخص آیا میتواند قصد روزه بکند یا نه؟ در موارد در یوم و شک دلیل داره. در کسی که درباره کسی که خارج از محل اقامه یا وطن بود، در سفر بود و وارد وطن یا محل اقامه شد نسخ خاص داریم. در حالت نسیان نسخ خاص داریم که همه برای ترمیم آینده است، اما هیچ نسخی داریم که خصوص مقام رو شاهان بشود یا از اول که همچه حالتی رو با آدم اجازه بده؟ این چنین نیست که. یه وقت است کسی مسافر از قبل از ظهر به وطن برمیگرده که بحثش به خواست خدا خواهد آمد، در چنین موردی گفتن اگر نیت بکنه روزی او درسته. از الان نیت میکند نسبت به بعدی که نیت دارد نسبت به قبلی هم تعبدن درسته. اما شخصی که فردا مصمم سفر است، یک، و سفر او هم به عنوان قبل از زوال منوی اوست، دو، و در چنین حالتی شارع مقدس مشروعیت روزه را برداشت، سه، چگونه این شخص میتواند نیت صوم داشته باشد؟ پس نیت صوم ندارد. بله، صحیح رفاع به عنوان شاهد است نه به عنوان قاضی. ما یک محکمه روایی باید داشته باشیم، متخاصمین باید داشته باشیم، شاهدی هم باید داشته باشیم تا اجتهاد مجتهد روی کرسی قضا و داوری بنشیند، به استناد شهادت این شاهد اون خصومت بین متخاصمین را فیصله بدهد. این راه اجتهاد است. صحیح رفاع که قاضی مسئله نیست، صحیح رفاع شاهد مسئله است، شاهد جمع است، یعنی یک مجتهد. دو تا روایات، طایفه روایات متعارضه که میبیند بین اینا متخاصمند و متدائیند. وقتی به عنوان قضا و داوری بخواهد بین این دو روایات جمع کند شاهد میتربد، صحیح رفاع میشه شاهد جمع، وگرنه با شاهد تنها که محکمه پیش نمیرود. که روایات فراوانی دلالت میکند برای اینکه سفر قبل از زوال مایه بطلان صوم است. یک طایفه. روایات معتبر دیگری دارد که اگر کسی شب تصمیم سفر گرفته است روزه فردای او مشروع نیست. این دو طایفه. حالا در خصوص این مورد مفروض، کسی شب تصمیم گرفته فردا قبل از زوال حرکت کند، بلیطش هم قبل از زوال است، همه وسایل هم آورده ترمینال، منتهی اون وسیله نقلیه خراب شده، لحظه به لحظه اینا بررسی میکنن که کی اتومبیل درست میشود حرکت کنن، تا غروب درست نشود چنین شخصی روزه او صحیح است، یا یه لحظه مونده به غروب درست شده اینا حرکت کردن چنین شخصی روزه او صحیح است. یعنی جد صوم از اون نیت صوم متوجه نمیشود. بله؟ نه، اون قبلا هم گذشت که انسان مادامی که در وطن هست یا در محل اقامه است اگر چیزی بخورد معصیت کرد باید کفاره بده. صوم نیست، مثل همون مسلمان فاسقی که قصد روزه نداره از روزه دار نیست. خاصیت ماه رمضان این است که اگر کسی که روزه بر او واجب است و باید روزه بگیرد و روزه نگرفت، این هم معصیت کرد هم باید کفاره بده. بله؟ صحیح نیست. بله، کفاره که ندارد که، اون برای آن است که نصوص باب کفارات همش در باب رمضان اینه. معیار کفاره آن است که کسی که وجب علیه صوم، کسی که وجب علیه صوم اگر یکی از این امور دهگانه را مرتکب بشود هم معصیت کرد تکلیفا هم باید کفاره پردازه وضعند. همه این مسلمان های فاسق روزه نگیر اینا که قصد روزه ندارن که. نه، حالا اینجا که سوال کردید جواب این داده بشود کفاره محور اصلیش آن است که اگر بر کسی روزه واجب بود، اگر بر کسی روزه واجب بود او یکی از این مفترات را در ماه رمضان مرتکب شد، هم تکلیفاً معصیت کرد هم وضعاً بود کفاره پردازد، چه صائم باشد چه نباشد. این مسلمان فاسق روزه نگیر چرا باید کفاره پردازد؟ برای اینکه او با اینکه او شب وقتی خوابید به قصد صبحانه برمیخیزد، نه به قصد سحر، اصلا روزه ندارد که، اصلا نمیخواد روزه بگیره. کافر نیست که قبول نداشته باشد، مسلمان فاسق است، قبول دارد ولی معصیت میکند. او که افطار نکرده کفاره بدهد که، کفاره مال افطار صوم نیست، کفاره مال کسی است که برای کسی که صوم واجب است باید روزه بگیرد، ولی معذالک یکی از این امور دهگانه را عالماً آمدن ارتکاب میکند. در چنین مواردی این شخص تکلیفاً معصیت کرد و از آن کفاره بدهکار است، نه اینکه روزه را ابطال کرده است. اینا خود این عناوین، من اکل فی شهر رمضان متعمدن فعلیه کذا و کذا و کذا. الان سخن از تجری نیست که، مسلمان و فاسق. نصوص کفاره ملاحظه میکنید معیارش چیست؟ نصوص کفاره معیارش این است که اگر کسی روزه بر او واجب بود در ماه رمضان، روزه بر او واجب بود، معذالک یکی از این امور دهگانه را عالمن آمدن مرتکب شد، هم شرعن معصیت کرد هم باید کفاره پردازد. خواه مسلمان مؤمن روزه بگیر بود که یک گناهی رو مرتکب شد، یا نه مسلمان فاسق روزه نگیر. کفاره مال ابطال صوم نیست، مال ارتکاب این امور است در شهر رمضان. خب البته اگر لایسه که، اگر لایسه که یجب نیست، وجوب کافی است. سر این که کلمه وجوب ذکر شده برای آن است که وجوب مسبوق به شرط صحت است. هر کسی که روزه بر او واجب است یقیناً روزه از او صحیح است، یک. ولا عکسه، بعضی افرادن که روزه اونا صحیح است بر اونها واجب نیست، مثل صبی و نابالغ. این شخص مادامی که در وطن هست صوم واجب نیست، ارتکاب اینها حرام است، امساک از اینها واجب است. هر کسی که در وطن هست، بله، یعنی امساک از اینها واجب است. این شخص مادامی که در وطن هست صوم به معنای امساک این امور بر او واجب است. مادامی که در وطن هست یا در محل اقامه است، امساک از این امور بر او واجب است. همون تعبد خاص است نصوص کفاره. نصوص کفاره که مقید نکرده بر صائم، وگرنه لازمش اینه که اگر یک مسلمان عادلی یه روزی حالا گناه کرده باید کفاره بدهد، ولی این افراد روز بخور دائمی اصلا نباید کفاره بدن، ولی که قصد صوم ندارن که. سرش آن است که همون صرف وجوب امساک کافی است و وجوب صوم کافی است. این شخص مادامی که در وطن هست، حتی نصوص خاصی که داره که خرج من منزلهی و خرج من محل اقامتهی، که اگر از حد ترخص خارج نشد کفاره بر او مترتب است. معیار اینه. خب بله، کفاره معیارش مال صوم نیست، کفاره مال این است که کسی که صوم بر او واجب است ارتکاب این امور حرام است. اگر این امور را مرتکب شد باید کفاره بدهد، چه قصد روزه کرده چه قصد روزه نکرده. حالا از این که قصد روزه نکرده معصیت کرده، از این که یکی از این امور را مرتکب شده باید کفاره پردازد، کفاره مال اون نیست که کسی روزه اش رو باطل کند کفاره پردازد. کفاره مال کسی است که کسی که بر او روز واجب است خواه گرفته باشد خواه نگرفته باشد، حرمت این ماه ایجاب میکند که هیچ کدام از این امور دهگانه را در روز مرتکب نشود. خب در خصوص تعدد اونجا چون نستش من افتره، من افتره، اونجایی که عنوان افطار صادر شده موضوع قرار گرفت، این شخص بار اول افطار کرده است، بار دوم افطار صادق نیست. و اونجایی که معیار افطار نیست، خود اکل است، از ظاهرش جنس مراد است، کسی اکل فی شهر رمضان حالا یا یک بار یا ده بار. افطار باشد داره تعدد، نه اونجا اشاره شد به اینکه مسلمان های فاسق روزه نگیر کسی افطار ندارن که، نه روایاتی که عنوان افطار رو مأخوذ کرده است اون بحث پارسال بود، وگرنه به بحث کفاره که امسال وارد شدیم در بحث کفاره به این جنبندی رسیدیم که معیار کفاره ابطال صوم نیست، ارتکاب احد الامور العشر است. لذا مسلمان فاسق روزه نگیر چرا باید کفاره پردازد؟ با اینکه افطار نیست، افطار نیست، اونجا جنس مراد است نه فرد، چون جنس مراد است بیش از یک بار که محقق نشد که. خب بنابراین اگر کسی تصمیم جدی و این است که فردا سفر کند و منوی او هم سفر قبل از زوال است و روزه در چنین حالی اصلا مشروع نیست، وقتی مشروع نیست او که نمیتواند نیت صوم داشته باشد، وقتی نیت صوم نداشت منتظر خروج است، مجوز ارتکاب احد الامور را ندارد ولی مصحح صوم هم ندارد. حالا که مصحح صوم ندارد لحظه شماری میکند که کی وسیله نقلیه آماده میشود که او از شهر بیرون برود، تا پایان روز هم خارج نشود. این است، این فروعایی که ابتلای او کم نیست، راه علمی او پیچیده است. شما وقتی مراجعه میکنید ببینید کتابا خالی است، خیلی ها هستن که قصد تصمیم دارن سفر دارن، منوی اونها سفر قبل از زوال است، در ترمینال گیر میکنن یا بعد از ظهر حرکت میکنن یا تا پایان غروب گیرن. اینا تکلیفشون چیه؟ میبینید رساله ها خالیه، این کتاب های فقهی هم خالی جاش. بله؟ نه، منوی بعد از زوال که این طبیعی چیکار میکنند پس؟ لذا امام رضوان الله اینا احتیاط کردن، اما گلپایگان احتیاط کرده، این بزرگان احتیاط کردن دیگه، احتیاط وجوبی کردن دیگه، نه احتیاط استحبابی. معلوم شه طبیعی مطرح هست. بله، حالا بعد از زوال رو چون ادهی برابر اون نصوص گفتن به این که مبتل سوم نیست، ما خارج از فرض گرفتیم. اگر منوی او قبل از زوال باشد، نیت او هم در شب باشد، منطقه وسیله نقلیه قبل از زوال در ترمینال حاصل نشده او حرکت کند، چنین شخصی دو عنصر محوری دارد برای عدم مشروعیت صوم او مشروع نیست. حالا که صوم او مشروع نبود چگونه میتواند قصد صوم بکند؟ حالا که قصد صوم نکرد تا پایان روز در ترمینال امساک کرده، معطل است، روزی که نیست که. چنین کسی ظاهرن این است که قضا احتیاط، اگر اقوا نباشد احوت وجوبی آن است که باید قضا به جا بیاورد. بله بسیار خوب، اما نیت او چطور؟ او که مرددن زندگی کرده تا پایان روز، روز گرفتن صرف امساک از مفترات نیست، نیت هم شرط است دیگر، این که نیت ندارد که. حالا اگر کسی صبح تا غروب امساک کرده و چون به چیزی میل نداشت امساک کرده، چنین شخصی که صائم نیست که، نیت معتبر است. و این شخص هم نمیتواند نیت داشته باشد. مشکل اینه. خب بله این که روزه نیست، این امساک است. بله خب نه خب غرض آن است که این روزه ای امر عبادی است. این که قصد نه که روزه نگرفته، که روزه نیست که ممسک است، نه روزه، چون روزه بسیار خوب روزه ای امر قصدی است. این که قصد روزه نمیتونه بکنه، که چون قصد روزه نمیتواند بکنه بس روزه نگرفته. خیلی عالی. نه، قصد می کند روزه که مشروع باشد برابر آیه و همچنین روایات که این روزه مشروع نیست، که نمی تواندش از قصد روزه بکند. که قصد صوم وقتی متمشی می شود که مشروع باشد، چون مشروع نیست قصدش هم متمشی نمی شود. خب بحث مرض مونده است. در جریان مرض ملازم فرمود به این که مطالبی در خصوص شرط صحت بودن سلامت مطرح است. اول اینکه روزه از کسی مشروع است، بر کسی واجب است، یا از کسی مشروع است برای کسی، یا از که سالم باشد مریض نباشد. این یک. دوم اینکه همونطوری که سفر حدود مشخصی داشت، هر سفر معیار نبود، مرض هم به شرح زد مرض هم حدود مشخص دارد، هر مرضی مبتلی صوم نیست. این دو. سومی که راه تشخیصش چیست. در سفر خب انسان تشخیص میداد، از اهل خبره سوال میکند که این چند فرسخ است، تشخیص میداد که چند کیلومتر است، مشخص میشود که مسافت چیست. اما مرض که یک حالت درونی خود آدم است، انسان از چرا تشخیص بدهد؟ آیا گفته طبیب حاذق بیان است کافی است، یا احراز شخصی خود آدم است؟ این مطلب سوم. چهارم آن است که حالا که باید احراز کند، باید علم یقینی داشته باشد، یا اسمینان داشته باشد، یا مزنه کافی است، یا هیچ کدام از اینها لازم نیست، همون خوف اغلایی معیار است. پنجم آن است که مرض چون مرض است مانع صحت صوم است، یا چون ضرر دارد مانع است. اگر چون ضرر دارد مانع صحت صوم باشد، اونگاه بحث از مرض به ضرر منتقل می شود. حالا در باره امر اول، قبل از هر دلیلی آیه کریمه دلالت میکند بر اینکه روزه از مسافر مشروع نیست، روزه از مریض هم مشروع نیست. من شهد منکم الشهر فلیصوم و من کان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر، یعنی روزه از مریض مشروع نیست، ایام دیگر باید بگیرد. بعد از آیه کریمه روایات مسئله دو طایف است. بعضی از روایات به همین آیه استدلال میکنند که روزه مریض مشروع نیست. بعضی از روایات دلالت میکنند که مریض اگر روزه گرفته دیگه غذا لازم نیست. معناش آن است که بر مریض روزه واجب نیست تعیینا، ولی صحیح است اگر گرفته دیگه غذا لازم نیست. خب این دو تا روایات با هم معارضن. یکی میگوید روزه مریض مشروع نیست، یکی میگوید روزه مریض مشروع است. چگونه ما بین این دو روایت جمع بکنیم؟ روایت دوم که دلالت میکند بر اینکه اگر مریضی روزه گرفته است دیگه غذا لازم نیست او رو به حساب بیاورد، دو تا راوی مجهول درش هست که از این جهت روایت را از اعتبار می اندازد. باب 22 از ابواب من یصح بن حسن. روایت اولش که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است، اونم البته زهری در او هست که گفتن معتبر نیست. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که فی انسام فی السفر او فی حال المرض فعلیه القضا، اگر کسی مریض بود یا مسافر بود روزه گرفت، چون روزه او صحیح نیست و مشروع نیست، باید قضا به جا بیاورد. بعد به این آیه کریمه استشهاد کرده است، فرمود من کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام الاخر. این در روایت دلالت میکند بر بطلان صوم مریض، اما روایت دوم دلالت میکند بر این که روزه بر مریض واجب نیست، نه صحیح نیست. اگر مریض روزه گرفت دیگه غذا لازم نیست. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین، که این دو معتبرن، یعنی محمد ابن یحیی معتبر است، محمد ابن حسین معتبر است، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال که توثیق نشده، ان عقبت ابن خالد که توثیق نشده، دو تا غیر موثق تو این روایتن. ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجل صام شهر رمضان و هو مریض قال یتم صومه ولا یعید یجزیه. سوال کردن از مجد مبارک امام صادق سلام الله علیه، یک مریضی تو ماه رمضان روزه گرفته، که به هم نزنه، به همون روزه اعتبار بکنه، کافی هم هست، مجزی هم هست، قضا نداره. خب این روایت دوم با روایت اول معارض، مشکل سندی داره روایت دوم که معروف و مشهور بین اصحاب ترد این روایت است. اما اون بزرگوارانی که بر اساس این که این دو نفر یعنی محمد ابن عبدالله ابن هلال با عقبت ابن خالد در اسناد کامل و زیاره وجود دارن و هر که در اسناد کامل و زیاره وجود داشته باشد مورد وثوق است، به این روایت از جهت سند بها میدن. حالا پس این روایت هم میشد معتبر در برابر روایت های فراوانی که دلالت میکند برای این که روزه مریض مشروع نیست. اونا راه حل رو این چنین ارائه کردن که اون روایات اصح و سندنن، شهرت عملی دارن، شهرت روایی دارن و مانند. بنابراین اون طایفه روایات که در باب 20 از ابواب من یسح منه صوم است، اون روایات چون اکثر و عددن اصح و سندن هستن مقدمه بر این روایت. و اگر اون راه رو ما طی نکردیم، گفتیم به این که اون طایفه از روایات دلالت میکند بر این که صوم مریض مشروع نیست، این روایت دلالت میکند بر این که صوم مریض مشروع است، اینا متعارضن. اگه متعارضن مرجع نهایی قرآن کریم است. قرآن کریم میفرماد به این که اگر کسی مریض بود روزه او مشروع نیست. پس به یکی از دو راه میتوان این روایتی که میگوید روزه مریض مشروع است او رو طرد کرد، یا در اثر ضعف سند و ترجیح اون روایت هایی که اصح و سندن و مانندان، یا نه در اثر عرض بر قرآن کریم و مرجع نهایی را قرآن کریم دانستن. پس این هم مشکلی ندارد که روزه مریض نه تنها روزه بر او واجب نیست بلکه صحیح هم نیست. الان ما در این فصل شرایط وجوب رو که بحث نمی کنیم، شرایط صحت بحث می کنیم، یعنی بحث این است که روزه از کی صحیح است، نه روزه بر کی واجب است. مرض مانع صحت صوم است، نه مانع وجوب صوم. یعنی اگر مریضی درد و تحمل کرد، ضرر و تحمل کرد و روزه گرفت، روزه او مشروع نیست، گذشته از اینکه معصیت کرده دوباره باید قضا به جا بیاورد. سخن در شرایط صحت صوم است. خب بله بله آخه این که بله این روایتی که میگوید روزه مریض روزه مریض مشروع است، احدی از سبو فتوا نداد. این فوق آن مسئله شهرت است. بله آیه اصلاقش حجت است الا ما خرج به دلیل. الان این روایت فرض کردیم مرضی است که ضرر دارد. مرحوم شیخ طوسی آمده یک جمع تبرعی فرمودن که فرمودن این روایتی که میگوید روزه مریض صحیح است، اون مریضی رو میگوید که ضرر به حال او نداشته باشد. این تصرف در ماده است، این جمع تبرعی است که از این جمع ها در تهذیب و استبصار کم نیست. خب حالا اگر مفروض آن است که مرضی است که روزه برای او ضرر دارد، روایت اول میگوید که روزه مریض مشروع نیست، روایت دوم میگوید که روزه مریض مشروع است. این روایتی که میگوید روزه مریض مشروع است با روایات فراوان باب 20 معارض است که اونا اصح و سندنن، اکثر و دلالتنن، مضمون اونها معروف بین اصحاب است، مشهور بین اصحاب است، اصلا اصحاب به غیر او فتوا ندادن. خب اگر این راه ها را حل کردیم با جمع بین این طایفه و این طایفه که اون طایفه اون روایات رو بر این روایت مقدم داشتیم که تعارض حل است. اگر نشد مرجع قرآن کریم شد، مرجع نهایی، وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم اطلاق و حجت است. فرض در آن است که مرضی است که روزه به حال او ضرر دارد، فرض در این است. یک روایت میگه چنین مریضی روزه او صحیح است، روایت میگه چنین مریضی روزه او صحیح نیست. مرجع نهایی قرآن کریم است که فهمید روزه او صحیح نیست. خب عمده آن است که نوع این فقه های بزرگوار فتوا دادن که اگه کسی می ترسد مریض بشود هم روزه او باطل است، با که مریض نیست. آیه می گوید به این که کسی که مریض است، فتوای اصحاب این است که کسی که مریض نیست ولی می ترسد مریض بشود، اونا تحلیلی که از آیه به عمل آوردن که منظور از آیه آن است که این روزه مایه تشدید مرض بشود، تحلیلی که از آیه به عمل آوردن گفتن این کسی مریض نیست ولی می داند، علم دارد، یا مطمئن است یا خوف و عقلایی، احتمال و عقلایی که منشأ خوف است، اماراتی هست که مایه خوف و عقلایی است، یا آدم ترسوی هم نیست که ما بگم این ترسش معیار نیست، یا آدم عاقلی است مثل دیگر عقلا که اماراتی میبیند که مایه خوف عقلانی اوست. در چنین فضایی گفتن روزه او مشروع نیست. خب حالا شخص مریض نیست، میترسد مریض بشود، از آیه برمیآید به این که مرض چه حدوثش چه بقایش، چه این که انسان مریض باشد و روزه بگیرد، چه این که مریض نباشد ولی روزه او را مریض بکند، این چنین شخصی روزه او مشروع نیست. شاهد این مسئله هم روایات باب 19 است. مثلا روایت اولی که مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادی عن حریز که روایتی است معتبر نقل میکند، این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند از صائم اذا خاف على عینیه من الرمد افتره، روزدار میترسد که اگر روزه بگیره چشمش درد میاد، نه اینکه الان مریض است یا چشم درد دارد، خوف رمد دارد، میترسد اگر روزه بگیره چشمش درد میاد، فهمید افتره. خب رمد که خصوصیتی نداره، رمد که درد عضوی از اعضای بدن است به نام چشم. حالا اگر کسی می ترسد کل بدنش در اثر تب و مانند اون دردمند بشود، خب افتره. خود این روایت گذشته از تحلیل آیه دلالت میکند برای اینکه اگر کسی بالفعل مریض نیست ولی مطمئن است یا راه عقلایی دارد که اگر روزه بگیرد مریض میشود، اینجا افتره. خود آیه که می فرماید من کان مریضن و علا سفرین، یعنی مرض قبلی، بله مرض قبلی که نقشی ندارد، به وسیله تناسب حکم موضوع آدم می فهمد که این بیماری او به وسیله مرض تشدید می شود. حالا اگر به وسیله مرض بیمار شد چطور؟ این انسان از تناسب حکم موضوع نمی فهمد. یه وقت از حکم تعبدی محض است نظیر عیادت مریض، میگن خب این شخص که هنوز مریض نشده چرا به عیادتش می روید؟ عیادت مریض مستحب است. این معلوم است که حکم مال موضوع بالفعل است. اما یه وقت است که یه کسی که مریض هست به اون میگوین شما تو هوای سرد بیرون نرو. حالا اگر کسی مریض نیست ولی تو هوای سرد اگر بیرون برود مریض میشود، به اون میگوین برو بری بیرون اب ندارد. این فرهنگ محاوره است، این عرفی حرف زدن است، این طور آدم حرف میزنه که آدم عادی بفهمد. خب حالا اگر یک کسی نهی کرده گفته مریض تو هوای برفی بیرون نرود، بسیار این که مریض تو از هوای سرد بیرون نمیره، اون که سالم است و میداند که تو هوای سرد برود هم طور نیست و اون هم بیرون میرود. یه کسی است که میداند وضع مزاجش طور است که اگر چون چه تو هوای برف بیرون برود مریض میشود. خب اگر یه کسی قانون گذرون یه امر عرفی گفتن که حضور غیاب که میخوان بکنند در فرمان مؤسسه کسی که مریض است در روز برف نیاید، از این قانون چی میفهمیم؟ حکم سه نفر مشخص میشود. اون که بالفعل مریض است او معاف است، اون که بالفعل سالم است، جوان است، توانمند است که او در روز برفی رفت آمد بکند آسیبی نمی‌بیند، او هم حتی هم باید برود. اما یک کسی است که وضع مزاجیش طوری است که اگر برود مریض میشود، خب اینم مستثناست دیگه. یعنی انسان حتما باید برود و مریض بشود و بیفتد و مستثنا بشود. این هر طرز حرف زدن دیگه، این که دیگه مسائل پیچیده که نیست، مسئله عقلی که نیست که انسان رو اون پیچیده های عقلی بحث کنه، که این رو باید عرفیش کرد. وقتی که فرمودن مریض روزه نگیرد، یعنی اون که بالفعل مریضه روزه نگیره، اون که میدونه اگر روزه بگیره مریض میشه اونم نگیره، فقط کسی روزه بگیره که سالم هست و مرض روزه برای او ضرر ندارد. این امر عرفیست که همه ما میفهمیم. بنابراین اومد این روایت باب رمد هم تأیید میکند، نه تأسیس، نه اینکه چیزی بگوید که ما نمیفهمیدیم، چیزی میفرماید که همه مردم از قرآن کریم استفاده میکردن، این مسئله رو باز کرد. الحمدلله رب العالمین.